رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح شما بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح روز پنجشنبه اول دلو 1394 هجری شمسی در کابل برابر با 8 شب چهارشنبه 20 جنوری 2016 میلادی در واشنگتن است. بهبود روابط تجارتی در حوزه جنوب غرب افغانستان پس از برداشته شدن تحریم ها از کشور ایران، تشدید تلاش های مقامات اندونزیا برای جلوگیری از حملات تروریستی در آینده و اجلاس بروکسل روی تشدید مساعی برای سرکوبی داعش از جمله گزارش های صبح امروز ماست. نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه را با امید صحت و سلامتی شما با سرخط اخبار دنبال می کنیم.
واکنش های ملی و بین المللی در قبال حمله بر کارمندان کابورا پرودکشن در کابل، توافق متحدین امریکا روی تسریع جنگ علیه گروه دولت اسلامی و رد لایحه محدودیت پذیرش پناهجویان عراقی و سوری از سوی مجلس سنای امریکا.
و این هم مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
با عرض سلام، صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. حمله شام چهارشنبه در منطقه دارالامان کابل واکنش های ملی و بین المللی را در قبال داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که مصروف دیدار از سوئیس می باشد و عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان حمله انتحاری بر کارمندان کابورا پرودکشن را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. از سوی دیگر قصر سفید، وزارت خارجه ایالات متحده و یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در امور افغانستان نیز حمله انتحاری را محکوم کردند. اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان، کمیته مسئولیت خبرنگاران و کمیته حفاظت از خبرنگاران در نیویورک نیز با صدور اعلامیه حمله انتحاری بر موتر حامل کارمندان کابورا پرودکشن را تقبیح نمودند.
Attacks like this are aimed at crushing independent media organizations in Afghanistan.
باب گیتس، مسئول بخش آسیایی کمیته حفاظت از خبرنگاران، میگوید که این گونه حملات که هدف آن سرکوب کردن رسانه‌های آزاد افغانستان است، در حقیقت حمله مستقیم بر بنیاد و اساسات دموکراسی میباشد. آقای گیتس از حکومت افغانستان خواست هر چه زودتر عاملین این جنایت را به سزای اعمالشان برسانند. در حمله شام چهارشنبه که طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفتند، 7 کارمند کابورا پرودکشن کشته و 26 تن دیگر مجروح شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز پنجشنبه در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس سخنرانی میکند. دکتر سرایا دلیل سفیر افغانستان در سوئیس به صدای امریکا گفت که آقای غنی بر علاوه در نشست سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و ایالات متحده نیز شرکت خواهد کرد. جزئیات صحبت ها و دیدار رئیس جمهور با مقامات امریکایی و پاکستانی را در برنامه شامگاهی رادیو آشنا فراموش نکنید. قصر سفید و وزارت خارجه ایالات متحده ضمن اعلامیه جداگانه حمله بر پوهنتون پاچاخان را در 400 پشاور محکوم کردند. مقامات پاکستانی تازه ترین رقم تلفات حمله مرگبار روز گذشته بر آن پوهنتون را کم از کم 20 تن اعلام کرده و گفتند که در آن رویداد 23 نفر دیگر مجروح شده است. اردوی پاکستان اعلام کرده که 4 حمله کننده آن رویداد نیز کشته شدند. 2 استاد پانتون به شمول 1 پروفسور کیمیا نیز شامل کشته شدگانند. یک شاخه جدا شده طالبان پاکستانی مسئولیت حمله بر پانتون پاچاخان را به عهده گرفته است. جزئیات بیشتر را در نیمه دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا فراموش نکنید. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. وزیر خارجه ایران میگوید کشورش نمیخواهد در تقابل با ایران قرار گیرد و وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش نمیخواهد در تقابل با عربستان سعودی قرار گیرد و نیازی برای عربستان سعودی نیز وجود ندارد تا درباره کشیدگی های اخیر میان دو کشور به وحشت بیفتد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
محمد جواد ظریف روز چهارشنبه گفت عربستان سعودی به مثابه همسایه ایران می باید درک کند که تقابل با یکدیگر به نفع هیچ کدام نیست. وزیر خارجه ایران بدون اینکه از شخص نام برده باشد گفت از او خواسته شده بود تا پس از کشیدگی 2 هفته پیش میان تهران و ریاض رابط را با عربستان سعودی قطع کند. آقای ظریف که در نشست اقتصادی جهان در داووس سوئیس صحبت می کرد، خواهان همکاری منطقی برای مبارزه با تنروان گروه دولت اسلامی شد.
وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه توانست توافق وزرای دفاع فرانسه و 5 کشور دیگر را روی تسریع مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق به دست آورد. اشتون کارتر با جنرال دوریان همتای فرانسوی خود طی کنفرانس خبری گفت که میان متحدین توافق گسترده روی برنامه هماهنگ برای مبارزه علیه داعش در سال آینده و بازپسگیری شهرهای کلیدی تحت کنترل آن گروه وجود داشت. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه لایحه محدودیت پذیرش پناهجویان عراقی و سوری را در ایالات متحده رد کرد. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
دموکرات های مجلس سنا بحث روی لایحه را مانع شدند که در آن اداره تحقیقات فدرال آمریکا، وزارت امنیت داخلی و رئیس استخبارات ملی ایالات متحده می باید تایید می کردند که پناهجویان سوری و عراقی پیش از آن که واجد شرایط پناهندگی شوند هیچ تهدید امنیتی را به ایالات متحده متوجه نمی سازند. حامیان این قانون که از 60 رای تنها 55 رای به دست آوردند می گویند این یک قانون ضد پناهندگی نبوده، تنها خواهان تحقیقات بیشتر در مورد پیشینه پناهجویان شده و این سیستم در دسترسی دهشت افغانان قرار نمیگیرد.
ادامه اخبار. عدم قاطعیت روی زمان برگزاری مذاکرات درباره آینده سوریه و حل بحران بشری در آن کشور در صدر اجندای ملاقات وزیر خارجه ایالات متحده با همتای روسیه در سوئیس بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که جان کری در ملاقات روز چهارشنبه با سرگی لاوروف بر روسیه فشار آورد تا از نفوذ خود بر بشار الاسد استفاده کند تا از رسیدگی فوری، آزادانه و پایدار کمک‌های بشری به تمام سوری‌های نیازمند به ویژه در مناطق تحت محاصره اطمینان حاصل شود. لاوروف تایید کرده که روسیه در حال حاضر با مهمترین موضوع که کمک به غیر نظامیان گیر مانده در مناطق جنگ زده است توافق دارد. و سه اداره کمک رسانی ملل متحد از کشورهای اروپایی خواستار کمک در راستای ممانعت از سوی استفاده جنسی زنان و دختران در کمپ‌های پناهجویان شدند. اداره پناهجویان ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد و کمیسیون پناهندگان زنان میگویند مطالعات در کمپ‌ها نشان می‌دهد که به ویژه زنان حین سفرشان به اروپا معروض به خشونت جنسی و سایر انواع سوء استفاده می باشند. در گزارش روز چهارشنبه این ادارات تذکر یافته که بسیاری از زنانی که به تنهایی سفر می کنند به خاطر حفظ جانشان تن به ازدواج می دهند. بیش از 1 میلیون مهاجر در سال گذشته به اروپا رسیدند. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:38 دقیقه صبح به وقت کابل است. برنامه را با گزارشی از افغانستان آغاز می کنیم. برداشته شدن تحریم ها از کشور ایران توانسته است روابط تجارتی در حوزه جنوب غرب افغانستان را رونق ببخشد. تاجران افغان در آن حوزه میگویند که از سرگیری مناسبات تجاری بین دو کشور بخصوص افتتاح بندر چابهار باعث خواهد شد تا افغانستان دیگر نیازی به بندر کراچی پاکستان نداشته باشد. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
تاجران افغان در حوزه جنوب غرب میگویند به دلیل اینکه افغانستان کشور محاط به خشکی میباشد همواره مجبورند کالاهای وارداتی خود را از راه بنادر آبی ایران و پاکستان به داخل کشور انتقال دهند. آنان میگویند در جریان سالهای اخیر و وضع تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی ایران با مشکلات فراوان تجاری روبرو شدند که با برداشته شدن این تحریم‌ها مشکلات آنان نیز کمتر شده است. سعد خطیبی رئیس اتاق‌های تجارت و صنایع هرات در غرب افغانستان گفت با رفع تحریم‌ها تجار و سکتور خصوصی این کشور توانستند کالاهای تجاری خود را در زمان کوتاه‌تر و با هزینه کمتر به داخل کشور انتقال دهند.
در گذشته اگر ما یک کانتینر $2,500 کرایه میدادین تا بندر عباس میرسید به خاطر که همه کشتیرانی ها فعالیت نمیکرد در این مسیر، امروز یک کانتینر به $700 میآید، یعنی تقریبا به یک سوم قیمت یک کانتینر کالای افغانستان انتقال پیدا میکنه. امروز ما راحت میتونیم از سیستم بانکی پول خود انتقال بدین. خب طبیعیه وقتی که همسایه آدم مشکل داشته باشه و مشکل متوجه خود آدم میشه، قطعا رفع تحریما به نفع تجار و سکتور خصوصی است.
حاجی سیروس الاف مشاور تجارتی رئیس جمهور غنی نیز در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا لغو تحریم ها بالای جمهوری اسلامی ایران را نه تنها به نفع این کشور بلکه کمکی بزرگ به تاجران افغان در راستای داد و ستد تجارتی عنوان کرد. آقای الاف گفت با افتتاح بندر چابهار در سرحد کشور افغانستان و ایران در آینده نزدیک تاجران افغان سهولت‌های بیشتری را به دست خواهند آورد که نیازمندی‌های آنان از بندر کراچی در پاکستان را خواهد کاست.
در اصل رفع تحریم‌ها بالای جمهوری اسلامی ایران میتونیم بگیم یک قسمت برمیگرده برای افغانستان، به خصوص برای تاجرایی که در حوزه جنوب غرب در افغانستان کار میکردن. چون ما وقتی که میخواستیم بار انتقال بدیم از مسیر ایران، تعداد کارخونه ها بزرگی که بودن بار حاضر نبودن از طریق بندر عباس برای تاجر افغان بدن. تاجر مجبور بود که ببره از طریق بندر کراچی بیاره و داخل حوزه جنوب غرب، یک مسیر طولانی با وقت زیاده، با هزینه های زیاده. و هم اگر ایران بتونه در چابهار هم این خدمات رو داده، مطمئنن که بسیار خوبه و میتونه بگیم عالیه، یک بندر جاگزین برای کراچی میتونه باشه.
تاجران افغان همچنان بر این باورند که برداشته شدن تحریم ها از کشور ایران میتواند کمک بزرگ به جلوگیری از ورود اجناس قاچاق به داخل خاک افغانستان شده و به میزان صادرات آنها به این کشور بیفزاید. سید جلیل قادری، یک تن از سرمایه گذاران افغان:
متاسفانه پیش از اینکه تحریم‌ها ایران بود، اگر دولت توجه نداشت به مرزهای افغانستان و جنس‌های بی‌کیفیت و جنس‌های زیادی از مرزهای میل 72 و کلات نظر وارد افغانستان می‌شد، تاثیرات منفی خود سر تولیدات داخلی ما داشت. ان شاء الله که ما امیدوار هستیم که دولت وحدت ملی بتونه مرزها را ایمیتو با کنترل داشته باشه و صادراتی هم که ما دارین تاثیرات خوبه، چون از راز اقتصادی وقتی که تحریم‌ها برداشته شه، ملت ایران هم یک ملت 70 میلیونی میتونن لااقل دستن رو باستر میشه، از صادرات ما هم استفاده کنن.
اما آگاهان امور اقتصادی میگویند برداشته شدن تحریم‌ها از کشور ایران تنها پیامدهای مثبت به دنبال نداشته و در نبود یک برنامه منظم اقتصادی میتواند به صنایع نوپای افغانستان آسیب برساند. طارق عزیز، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید اگر مقام‌های افغان در مناسبات اقتصادی خود با ایران آنها را مجبور کنند به جای صادرات کالا فابریک‌های تولیدی در این کشور بسازند، میتوان با آینده تجارتی دو کشور خوشبین بود.
من فکر میکنم که با برداشتن تحریم‌ها از روی اقتصاد ایران تاثیرات مثبت و منفی سر اقتصاد افغانستان و در روابط تجاری خواهد داشت. از جمله که با آزاد شدن بیشتر از میلیاردها دلار پول‌های منجمد ایران در بانک‌های جهانی، ایران ناگزیره که از این پولا به نوعی استفاده بکنه و اونا شاید تلاش بکنن که این پولا در بعضی از کشورهای مثل افغانستان سرمایه گذاری بکنن که این میتونه نوید بخش برای ما باشه. در پهلو از این میتونه میزان واردات افغانستان بیشتر بشه که اگر این درست مدیریت نشه، این میتونه که صنایع نوپای افغانستان متضرر بسازه. در پهلو از این ارزش پول ایرانی، یعنی ارزش ریال، بالا میره و قیمت کالاها بلند میره و این میتونه یک مقدار به ضرر ما باشه.
روز گذشته نیز شماری از تاجران و صنعتگران افغان در کنفرانس ملی نگاهی بر وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان که در کابل برگزار شده بود، از اثرات منفی و آسیب بزرگ ناشی از رفع تحریم های غرب بر ایران هشدار دادند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که از طریق رادیو آشنا نشر شد. شما اکنون شنونده رادیو آشنا، صدای آمریکا هستین. به تعقیب حمله ملیشیاهای اسلامی هفته گذشته در اندونزیا، مقامات آن کشور تلاش‌های خود را در جلوگیری از حملات دهشت افغانی بیشتر در آینده شدت بخشیدند. براین پادن، خبرنگار صدای آمریکا، در این زمینه گزارشی دارد که از رویا زمانی می‌شنوید.
ساحه‌ای که هفته گذشته مورد حمله دهشت افغانی در اندونزیا قرار گرفت، با سازی آن آغاز شده و همچنان گل‌هایی که در این ساحه گذاشته شده بود، همه برداشته شد. ازدحام ترافیک یک بار دیگر در خارج سرینا، قدیمی ترین مغازه شهر، اوج گرفته است. در حمله هفته گذشته شهر جاکارتا، 8 غیر نظامی به شمول 4 تن را از بین رفت. محمد یونس، یک راننده موتر، به خاطر عمل کرده خود بعد از حمله دهشت افغانی مورد ستایش قرار گرفت. با وجود اینکه دهشت افغانان هفته گذشته در آن ساحه بر هر کسی فایر می کردن، یونس بعد از انفجار دوم خود را به استیشن پلیس رسانیده و به کمک یک زن زخمی شتافت.
به آن زن گفتم گریه نکن و لطفاً قوی باش. قوی باش و لطفاً غمگین نباش.
در همین حال مظاهرات مسلمانان در محکومیت دهشت افغانی را اندازی شده است و این مظاهره کنندگان از حکومت می خواهند تا تنروان اسلامی که به گروه دولت اسلامی ارتباط دارند ریشه‌کن کند، گروهی که مسئولیت حمله هفته گذشته را به دوش گرفتند. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا گفت که او قانون امنیتی کشور را سخت‌تر خواهد کرد تا از پیوستن مردم به گروه‌های دهشت‌افکن در خارج از کشورش جلوگیری کند. اما منتقدان به این باورند که حکومت در این راستا بدی عمل کرده است. توقیف اندری آگاه امور دهشت افغانی می گوید
The issue itself starting in 2013-2014 but there is no result.
این موضوع در سالهای 2013 و 2014 آغاز شده اما تا هنوز هیچ نتیجه به دست نیامده است. موضوع دهشت افغانی در اولویت های حکومت قرار ندارد.
آخرین تهدید ذریعه نامه به پلیس آن کشور ارسال شده است که تهدید حمله به جزیره بالی در آن ذکر است. مقامات در اندونزیا از سیاحان و باشندگان آن جزیره خواسته است تا محتاط باشند. این در حالی است که تدابیر امنیتی در فروشگاه‌های بزرگ و سایر جاهای مزدحم افزایش یافته است.
ساعت 5:52 صبح به وقت کابل است. می پردازیم با آخرین گزارش این بخش. ایالات متحده و شرکای ائتلاف آن با هم به توافق رسیدند تا کمپاین سرکوبی گروه دهشت افغان دولت اسلامی را تشدید ببخشند. با تعقیب مباحثات روز چهارشنبه، 26 کشور ضد دولت اسلامی خواستار اجلاس ماه آینده در بروکسل شدند. لیزا برایند، خبرنگار صدای آمریکا، در زمینه گزارشی دارد که از عبدالواجد عادل می شنوید.
موافقت روی تجدید عمل علیه دهشت افغانان دولت اسلامی در پاریس میان وزرای دفاع فرانسه، استرالیا، جرمنی، ایتالیا، هالند، بریتانیا و ایالات متحده حاصل شد. وزرای دفاع این کشورها روی پلانی صحبت کردند که به اساس آن سوریه و عراق بتوانند شهرهای موصل و رقه را دوباره تسخیر کنند. این استراتژی وسیع‌تر است که آشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده روی آن روشنی انداخت تا بدین وسیله این گروه دهشت افغانان قلقم شده و از نفوذ آنان در جهان جلوگیری شود.
An important part of our discussion today was to talk about all of the capabilities that will be required to succeed here, not just military, but non-military. A non-military being economic.
یکی از بخش‌های بسیار مهم ما در مذاکرات امروز توانایی‌های ضروری بود تا در اینجا به موفقیت برسد، نه تنها از لحاظ نظامی بلکه غیر نظامی و اقتصادی که شامل ساختمان مجدد و معلومات و مقصد مجادله با افرادگرایی است. بعد از دستبندی تمام این توانایی ها شما می توانید مشاهده کنید که چگونه جوانب مختلف می توانند سهم جداگانه دران داشته باشند. فشار آوردن بالای کشورهایی که بتوانند دخالت خود را در جنگ ازدیاد بخشند مطلبی است که در اجلاس بروکسل در 3 هفته آینده تمرکز روی آن صورت خواهد گرفت. با گفته آشتن کارتر 26 کشور به شمول عراق در آن شرکت خواهد ورزید. واشنگتن خواهان اشتراک بیشتر کشورهای عربی و آسیایی در اجلاس بروکسل می باشد.
Every nation must come prepared to discuss further contributions to the fight. And I will not hesitate to
هر کشوری که در این اجلاس شرکت می کند باید از سهمگیری بیشتر خود در جنگ اظهار آمادگی نماید و من از هیچ گونه مساعی برای ترغیب اعضای فعلی و آینده ائتلاف برای رفتن به جلو دریغ نخواهم کرد. یویس لیدریان وزیر دفاع فرانسه همراه با کارتر گفتند که حملات هوایی علیه داعش این گروه را در موقف دفاعی قرار داده و این دهشت افغانان را مجبور ساخته است که از یک تعداد مناطق پا به فرار بگذارند. لیدریان میگوید
ainsi que ceux de tous les membres de la coalition portent leurs fruits. C'est ce que nous avons pu constater.
مساعی ائتلاف به ثمر می رسد و این مساعی باید دوامدار باشد. لیدریان گفت که جامعه بین‌المللی باید حمایت خود را از گروه‌های محلی افزایش بخشند تا آنها بتوانند مناطق بیشتری را از چنگال دولت اسلامی بیرون بیاورند و سبب گردد که داعش آنجا را ترک گوید.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 1، آسمان صاف. قندهار 16، منفی 1، آسمان صاف. هرات 18، 2، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. فراه 19، 4. غزنی 9، منفی 5. بامیان منفی 2، منفی 11. خوست 15، منفی 1. لوگر 12، منفی 2. لغمان 17، 3. جلال آباد 19، 4. قندوز 16، 1. انخوی 15، 1. فیض‌آباد 8، منفی 6. حیرتان 16، 1. و میمنه بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1. آسمان صاف پیش بینی شده است.
شنونده های عزیز توجه کنید به خلاصه خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. حمله شام چهارشنبه در منطقه دارالامان کابل واکنش های ملی و بین المللی را در پی داشت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که مصروف دیدار از سوئیس می باشد و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان حمله انتحاری بر کارمندان کابورا پرودکشن را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. از سوی دیگر قصر سفید، وزارت خارجه ایالات متحده و یوناما یا دفتر معاونت ملل متحده در امور افغانستان نیز حمله انتحاری را محکوم کردند. اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان، کمیته مسئولیت خبرنگاران و کمیته حفاظت از خبرنگاران در نیویورک نیز با صدور اعلامیه حمله انتحاری بر موتر حامل کارمندان کابورا پرودکشن را تقبیح کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز پنجشنبه در مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس سخنرانی می‌کند. دکتر سریا دلیل سفیر افغانستان در سوئیس به صدای آمریکا گفت که آقای غنی بر علاوه در نشست سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و ایالات متحده نیز شرکت خواهد کرد. قصر سفید و وزارت خارجه ایالات متحده ضمن اعلامیه جداگانه حمله بر پانتون پاچاخان را در چهارصده پشاور محکوم کردند. مقامات پاکستانی تازه‌ترین رقم تلفات حمله مرگبار روز گذشته بر آن پانتون را کم از کم 20 تن اعلام کرده و گفتند که در آن رویداد 23 نفر دیگر مجروح شدند که دو استاد پانتون به شمول یک پروفسور کیمیایی شامل کشته شدگانند. وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش نمیخواهد در تقابل با عربستان سعودی قرار گیرد و نیازی برای عربستان سعودی نیز وجود ندارد تا درباره کشیدگی های اخیر میان دو کشور و وحشت بیفتد. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه گفت که عربستان سعودی به مثابه همسایه ایران میباید درک کند که تقابل با یکدیگر به نفع هیچ کدام نیست. وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه توانست توافق وزرای دفاع فرانسه و 5 کشور دیگر را روی تسریع مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق به دست آورد. اشتون کارتر با جن لی دوغیان همتای فرانسوی خود در کنفرانس خبری گفت که میان متحدین توافق گسترده روی برنامه هماهنگ برای مبارزه علیه داعش در سال آینده و بازپسگیری شهرهای کلیدی تحت کنترل آن گروه وجود دارد. مجلس سنای ایالات متحده روز چهارشنبه لایحه محدودیت پذیرش پناهجویان عراقی و سوری را در ایالات متحده رد کرد. دموکرات‌های مجلس سنا بحث روی لایحه‌ای را مانع شدند که در آن اداره تحقیقات فدرال آمریکا، وزارت امنیت داخلی و رئیس استخبارات ملی آمریکا می باید تایید می‌کردند که پناهجویان سوری و عراقی پیش از آن که واجد شرایط پناهندگی شوند، هیچ تهدید امنیتی را به ایالات متحده متوجه نمی‌سازند. عدم قاطعیت روی زمان برگزاری مذاکرات درباره آینده سوریه و حل بحران بشری در آن کشور در صدر اجندای ملاقات وزیر خارجه ایالات متحده با همتای روسیه‌اش در سوئیس بود. لاوروف تایید کرد که روسیه در حال حاضر با مهمترین موضوع که کمک به غیر نظامیان گیر مانده در مناطق جنگ زده است توافق دارد. و سه اداره کمک رسانی ملل متحد از کشورهای اروپایی خواستار کمک در راستای ممانعت از سوی استفاده جنسی زنان و دختران در کمپ‌های پناهجویان شده است. اداره پناهجویان ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد و کمیسیون پناهندگان زنان میگویند مطالعات در کمپ‌ها نشان داده که به ویژه زنان حین سفرشان به اروپا معرض به خشونت جنسی و سایر انواع سوء استفاده میباشند. بیش از 1 میلیون مهاجر در سال گذشته به اروپا رسیده است. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، شما می توانید رادیو آشنا را بروی امواج 108.5 FM و یا موج متوسط 1296 بشنوید. نشرات این ساعت تا ساعت 7 صبح ادامه دارد. بخش دوم برنامه سرویس پشتو را با میزبانی شاکی سردار تا لحظات دیگر می شنوید. در کنار رادیوهایتان بمانید.
آمریکا